بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
عطار، نویسنده بهناز امینی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش رضا عمرانی، محمد آقا محمدی، کارگردان مهرداد مهماندوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده جالی محمد علی. قسمت اول،
برقه از ما برانداز امشب، ابرش حسن برون تازم شد. دیده بر راه نهادم همه روز، تا درائی تو به اعزازم شد. کارم انجام نگیرد که چو دوش سرکشی می کنی آغازم شد. گرچه کار تو همه پرده دریست، پرده زین کار مکن بازم شد. همچو پروانه به پای افتادم، سر از این بیش میفرازم شد. مرغ دل در قفس سینه ز شوق، میکند قصد به پروازم شد. دانه از مرغ دلم باز مگیر، که شد از بانگ تو دمسازم شد. دل عطار نگر شیشه صفت، سنگ بر شیشه میندازم شد. الهی تو را سپاس میگویم که با نام و یادت همواره سرایش در من نزج مییابد و مغروق بیکرانگی تو میشوم و هر آنچه میخواهی بر نطع وجود مینگرم. الها آن به آن تو را سپاس باید بگویم که یاریم کردی کتابت یادنامه بزرگان را به فرجام رساندم و عنوان تذکره را برای اولیاء خاصت با هم عجین کردم و حاصل تذکرت الاولیاء شد. تذکره‌ای که پیش از دیگران خودم را آنچنان دگرگون کرد، گرچه بگویم نقصان دارد و قاصرم از بیان این لطف بیکرانت. بار الها شایسته ترین شاهد این ادعایم خودت هستی. در این باره چه بینگارم؟ گویی مستی جام الستت آنچنان مرا از خود بی خود کرد که توانستم در وصف بزرگان و سالکان حقیقی کویت بنگارم. تو را چگونه مد گویم که یاریم کردی درباره ایشان قلم بر کاغذ دل بزنم که ایشان برای تحصیل حقیقت و درک رازهای آفرینش از هرچه داشتند گذر کردند و ماحصلش را برای ما به ودیعه گذاردند. آری به واقع اگر اسناد و مکتوبات گذشتگانی چون نجم الدین کبرا، عارف مرحوم و برخی دیگر از کتب را در اختیار نداشتیم چه می کردیم در این عالم؟ کورمال کورمال به زیستن من ادامه می دادیم و در جهل و تاریکی از این عالم رخت برمی بستیم. خداوند تو را سپاس که چون این دردانه هایی را به عالم موهبت فرموده ای. سپاس و صد سپاس سزای توست ای خالق یکتای بی همتا. اما آنچنان باید به این مکتوب بیفزایم، گر مرد رهی ز ره روان باش، در پرده سر خون نهان باش. بنگر که چگونه ره سپردند، گر مرد رهی تو آنچنان باش. در کوی قلندری چو سیمرغ، می باش به نام و بی نشان باش. بگذر تو از این جهان فانی، زنده به حیات جاودان باش. منگر تو به دیده تصرف، بیرون ز دو کون این و آن باش. عطار ز مدعی بپرهیز، رو گوشه نشین و در میان باش. الها باز هم تو را سپاس که فرصتی نصیبم کردی که این ودیعه را که قالبی منظوم دارد و در دلم می درخشید بر بستری که در ظاهر قالب تومار دارد نازل کردم.
آقای من، آقای من، ارباب من، سرورم،
رمضان، چه شده؟ چرا چنین پریشانی؟ بنشین و جرعه آب بنوش. فرصت داری که زان پس آنچه در سرداری بر زبان جاری کنی. کمی درنگ کن تا جان به کالبدت به سامان برسد. آرام باش.
ای وای از این روزگار، ای داد از این بیدادستان.
آرام باش مرد.
چه نشسته اید سرورم، چه نشسته اید؟
فرصت بده تا نخست جرعه آب برایت بیاورم.
خدا نخواسته باشد که شما به زحمت بیفتید. از همین کوزه آب کنار مجلستان می نوشم.
این آب کمی مانده است، بنشین تا برایت آب تازه مهیا کنم.
خدا مرا ببخشد که آب مانده کنار دست شما گذاردم و رفتم که قطری توشه و آذوقه برایتان ابتیا کنم. سزای چون من این نوشیدن از همین آب است.
پس بنشین، آرام بگیر و بنوش.
چشم، چشم، چشم. اگرچه می دانستم که پس از ادای نماز پسین و پیش از طعام شامگاهی خلوت می کنید و اشعارتان را می نویسید و کتبتان را تکمیل می کنید، به حسب عادت مألوفتان این بود که برای بازگشت تأجیل نکردم.
خدا تو را خیر عظیم عنایت بفرماید. اما آنچنان سراسیمه و پریشان بازگشته ای که همه توجه و تمرکز ما را هدف خود کرده ای. چه شده؟ در کوی و برزن رخدادی تو را مشغول کرد؟ بیماری در مانده دیده ای یا مستمندی محتاج یاری؟
نه آقای من، نه. اگر بدانید بیرون از این سرای در هر کوی و برزن نیشابور چه اوضاع آشفته ایست، لحظه ای درنگ نمی کنید برای یاری رساندن به مردمان و نیز رخت بربستن از این دیار.
آری آری، با اندک مجالی که هر انسانی دارد درنگ و سستی معنایی ندارد.
آقای من، آنچه شما را به خود مشغول داشته سوای رخدادهایی است که در اطراف و اکناف من در حال وقوع است.
بسیار خوب، پس برای من مبسوطتر بگو چه شده.
میگویم، میگویم. پس از خروج آخرین بیمار از محضرتان، وقتی دیدم شما به روال هر گروه پس از نیایش شامگاهی و اقامه نماز پسین به خواندن کتاب و نگارش مشغول شدید، گفتم بروم تا قدری طعام و چند قرص نان تهیه کنم.
خداوند به تو خیر بدهد، اینها که محل تشویش نبود. درباره آنچه تو را سراسیمه به اینجا بازگرداند بگو رمزم.
آقای من، در تمام نیشابور دهان به دهان می‌گردد که سپاهیانی که از اهالی این سرزمین نیستند اما تا بن دندان مسلح هستند، جان از آدمیان می‌ستانند و هر چه در طریقشان باشد ویران می‌کنند و با آتش می‌کشند و غارت می‌کنند. این اجنبیان سیاه روی بدکردار مدتی است که مرزهای دیارمان خراسان را در نوردیدند و به عادت مذکور هرچه توانستند از نفوس دیارمان کشتند و اموال خلق الله را به یغما بردند و دار و ندار مردمان را غارت کردند و از همه این فجایع بدتر این که عنقریب است به دیار ما نیشابور برسند و شهر ما را هم چپاول کنند و مردمان را از دم تیغهایشان بگذرانند. ای وای از آن هنگامه، ای داد از آن قیامت.
و این تصور تو را سخت پریشان کرده؟
آری آقای من، ارباب من، باید کاری بکنی، تمهیدی، تدبیری، راه گریختن از چنگ این سیاهکاران را بیابید و بفرمایید تا به کار بندیم، بلکه اهالی شهرمان به هر تعداد که بشود بسته به تمهید آقای من از گزند غارتگران در امان بمانیم.
هنوز که با این دیار فاصله دارند و از راه نرسیدند.
خدا نکند که آن هنگام را ببینیم، خدا نکند. خبر آوردند اقلکم 2 طلوع راه مانده تا به نیشابور برسند.
پس اکنون بهترین تدبیر این است که آرام بگیری و آرام بگیریم و طعام شامگاهی تناول کنی و دمی بیاسایی.
بیاسایم؟
آری، تو پس از نماز پیشین تا کنون لحظه آرام و قرار نداشته ای، چه آن هنگام که گوش به عرایض ما بودی، چه آن هنگام که در معالجه بیماران ما را یاری کردی تا قدری پیشتر، و چه اکنون که در تدارک طعام بوده یا هستی. قبل از آن باید برای خودت قدری طعام مهیا کنی، زان پس کمی بیاسایی، بعد برای بعد تصمیم میگیریم.
رخصت میدهید کتب و ادوات کتابت را مرتب کنم بعد از
گویا آن... نمیخواهی طعامی مهیا کنی؟
البته که چون این خواهم کرد. مرا ببخشید که فراموش کردم شما هنوز طعام نخوردید و خسته اید، اما
منظور دیگری داشتم.
رویه شما دیگر برایم کاملا واضح است، نه طعامتان به قدر کفایت است، نه آسودن و نه خسبیدنتان، اما همواره دغدغه طعام و آسایش حقیر را داشته و دارد.
چون این نیست، برخیز و قدری نان و شیر و خرما میل کن، بعد کمی بیاسای، تا آن هنگام درباره اوضاع بیشتر میاندیشیم. این کتب و ادوات را هم خودمان مرتب میکنیم تا با خاطری آسوده برای خودت کاری بکنیم. ما هم در کنار سفره تو لقمه تناول میکنیم.
چه سعادت بزرگی نصیب من میشود. اما آقای من، اجازه بدهید کتب و ادوات کتابت را حقیر مرتب کنم، چون به قول خودتان زمان برای آسودن همیشه هست. پس از شما استدعا دارم فقط برای رستن از بند مغولان تدبیری بیابید و به ما مردمان هراسان نیشابور فرمانی بدهید.
فرمان بدهم؟
آری آقای من، مردمان این دیار آنچنان ارادتی به شما دارند که هرچه بگویید همچون فرمان اجرایش میکنند.
ما اگر خیلی توانا باشیم به نفس خیش فرمانی بدهیم. برو دیگر.
آقای من، سرور من، شما برای تسلط به نفستان دیگر چه باید بکنید که نکردید؟ از طلوع تا کنون قریب به 500 بیمار را معالجه کرده اید، بسیاری رایگان و بدون دریافت اجرت. اکنون به عوض آسایش و خوردن تمامی در خور بزرگان و پس از آن خسبیدن در بستری ساخته از پرغو هنوز مشغول کار هستی؟ آن هم چه کار صعبی، سرایش شعر و نگارش کتاب.
تو بهتر است به خودت بیندیشی. برخیز و آسود خاطر باش که اکنون بهترین و بیشترین آسایش نصیب من شده.
آقای من، پرسشی دارم و پس از آن در پی طعام و آسودن میرم.
بفرما.
چگونه بگویم؟ اصلا میخواهید برای یاری مردمان کاری بکنید؟ نکند حالا که چون این پیش آمده آسودن را به تشویش ترجیح داده ای؟
خداوند مرا ببخشد که رفتارم باعث شد تا چون این گمان کنی. البته که این گونه نیست. چگونه من به آسودن بیندیشم در حالی که غارتگرانی به سوی نیشابور من روان هستند؟ آخر من میتوانم فراموش کنم که جانم را مدیون شما و تلاشتان هستم که در نوجوانی نگذاشتید از شدت تب و لرز جان از تنم به در رود؟ نه، نمیتوانم، هرگز. باید برای نجات شما از حمله خونخواران مغول کاری بکنن.
خدا را هزاران بار شکر که من به خطا افتادم. مردمان بسیار خرسند می شوند اگر به ایشان بگویم که شما یاریشان خواهید کرد.
راه عشق او که اکسیر بلاست، محو در محو و فنا اندر فناست. فانی مطلق شود از خیشتن هر دلی که طالب این کیمیاست. گر بقا خواهی فنا شو، کز فنا کمترین چیزی که میزاید بقاست.
تا فردا در همین ساعت شما عزیزان را به خدا می سپاریم.
ایران را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، درود فراوان بر شما مهربانان و نیکان. پگاهتان خوش و روزتان سرشار از مهربانی و شادمانی باد. دوستان، در روزی دیگر به پیشگاه شما نکته سنجان آمده ایم تا حکایت‌های شیرین دیگری را در برنامه قند پارسی تقدیم حضورتان کنیم. پس با ما همراه باشید تا به سراغ برنامه امروز برویم. اما پیش از آن به ابیاتی دلنشین از رهی معیری گوش کنید. لاله دیدم روی زیبای تو هم آمد به یاد، شعله دیدم سرکشی های تو هم آمد به یاد، سوسن و گل آسمانی مجلسی آراستند، روی و موی مجلس آرای تو هم آمد به یاد. گویند بزرگی مجلسی آراست و گروهی را به میهمانی فراخواند. گروهی پس از خوردن نهار به اتاق دیگر رفتند. در این هنگام یکی دیگر از دوستان مرد از راه رسید و آشپز برایش غذا آورد. در سر سفره ناگهان صاحب خانه دید که در بشقاب میهمان مگس افتاده. آشپز را صدا زد و بنای تند خویی گذاشت و گفت:
هی مرد، چرا حواست را جمع نمی کنی؟ مگر ندیدی مگس توی آش افتاده؟
آشپز که چون این شنید در کمال سادگی و خونسردی پاسخ داد:
ای آقا، چرا خودتان ناراحت می کنید؟ مگر یک مگس چقدر آش می تواند بخورد؟
گویند مردی برای خرید خانه به یکی از محله های شهر رفت. خانه دید و پسندید، ولی از آنجا که از ویژگی های همسایش آگاهی نداشت در خرید دو دل بود و میخواست کمی پرسجو کند. در این حال یکی از آشنایان تندخو و مردم آزارش را دید که البته سالها بود از او خبر نداشت. آن شخص مردم آزار چون از نیت مرد در خرید خانه و دو دل بودنش آگاه شد، گفت:
آخر من از بزرگان این محلم، وصف این خانه چنان که هست از من پرس. آری بخر که هیچ عیبی ندارد.
مرد گفت بله، بجز این که تو همسایه منی.
همهمه تماشاگران، هیاهوی سوارکاران و صدای سم ستوران همه جا را پر کرده بود. میدان زیر سم اسب‌ها کوفته می‌شد و گرد و خاک مانند دودی غلیظ به آسمان می‌رفت. بله، میدان میدان اسب سواری بود و برنده سواران فرمان روا می‌شد. و اما در چنین مسابقه‌ای اسبی پیش افتاد. مردی از شادی بانگ برداشت و به خود ستایی پرداخت. کسی که در کنارش بود به او گفت
از شادی در پوست خود نمی گنجیم، اگر این اسب از آن چوست.
مرد گفت
نه، ولی افسرش از منه.
گویان درویشی پس از ساعتها گرسنگی و تشنگی کشیدن در هوای سوزناک به در خانه ای رسید. پارنانی خواست. دخترکی در خانه بود. گفت نیست. گفت چوب حیمه ای. گفت نیست. گفت پاره ای نمک. گفت نیست. گفت کوزه ای آب. گفت نیست. گفت مادرت کجاست؟ پاسخ داد به سوگواری یکی از خیشاوندان رفته است. درویش گفت
چنین که من حال خانه شما میبینم، 10 خیشاوند دیگر میبایست که به سوگواری شما آیند.
درویشی به در دهی رسید. جمعی کت خدایان را آنجا نشسته دید. پس با لحنی استوار و با حالتی دستوری گفت
زود مرا چیزی بدهید، وگرنه به خدا با این ده همان می کنم که با آن ده دیگر کردم.
ایشان که چون این شنیدند بترسیدند و با خود گفتند مبادا که جادوگر یا بزرگی باشد که از او خرابی به ده ما رسد. پس آنچه خواست بدادند. پس از آن از وی پرسیدند با آنده چه کردی؟ گفت
آنجا خواسته خیش بگفتم، چیزی ندادند، ناچار به اینجا آمدم. پس اگر شما نیز چیزی نمی دادید، این ده را نیز همچون ده دیگر رها می کردم و به دهی دیگر می رفتم. Thank you.
گویند درویشی سبحانی نام معدودی کلمات حکمت و عرفان را از بر کرده بود و به هر جمعی که می رسید آنها را به مسخره و بدون ربطی بین واژگان تونتون و روان می گفت و شنونده تا زمانی دراز گمان می برد که او به جد و درست می گوید و فهم آن بر شنونده دشوار است. روزی ناشناس در حلقه درس میرزا ابوالحسن حکیم معروف به جلوه حاضر شد و در میان مباحثه همان واژگان را پی در پی بر زبان آورد. حکیم چند لحظه شگفت زده به او نگریست و سپس به زیرکی به بی‌سوادی و مسخرگی او پی برد و گفت:
مفرداتش خوب است، اما مردشور ترکیبش را ببرد.
بله دوستان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
ایران را بشنویم.